تمامی گفته شد که نمامی حرام مسلمه، ازا ما معدل فردش دیگه نشد و اگر کسی از این طریق کسب و کاری داشته باشه و اجرتی بگیره، اجرتش هم حرام. و به همین خاطر هم دوستان اومد در بحث مکاسب محرمه. ما اینجا بحثای اخلاقی که نداریم، بارها گفتیم اینجا داریم مکاسب محرمه رو بحث میکنیم که یکیش نمامیه. از اینجا عمده مطالب گذشت، فقط میتونم بگم یک نکته رو ما فراموش کردیم که از وقت هم نشد بیان کنیم، این نکته رو هم عرض کنیم و بریم سراغ کسب حرام بعدی. اون نکته اینه که مرحوم شیخ ملاحظه کردید مقید کرد نم حرام رو به نم بین المؤمنین. ما اینجا حاشیه‌ای داشتیم، گفتیم که اینطور نیست که نم بین غیر مؤمنی به راحتی جایز باشه. البته چرا؟ بعضی وقتها نمامی بین غیر مؤمنی جایزه. جایز که چه ارز کنیم؟ بلکه واجبه. مثل بحث جنگ که با قضیه نوحنگ ابن مسعود که اشاره شد. ولی اینطور نیست که بین غیر مؤمنی انسان میتونه راحت قائل به جواز بشه. بالاخره شارع مقدس هر جا نزاع باشه، هر جا اختلاف باشه، بعد میدونه و اصلا بعد وقتا مثلاق ظلمه. ظلم که دیگه دلیل نداره میگه مثلا ظلم بر غیر مؤمن اشکال نداره، گفته شده، ولی از لغزش هاییست که بعضی ها در فکرشون داشتن. یکی از مواردی که از موارد نمامیست اختلافی که متاسفانه امروزه گاهی بین مسلمانان شبکه های ضلال ایجاد. حالا میخواد این شبکه شیعی باشه، منصوب به شیعه باشه، یا شبکه غیر شیعی باشه ولو نسبت به سایر فرقه های مسلمان. به نظر میرسه از مصادیق بارز سخنچینی و نمامی همین برنامه‌هایی است که متأسفانه گاهی هم عجیب هم اینه به نام دفاع از تشیع، دفاع از کیان شیعه، دفاع از امامت صورت میگیره، در حالی که بیشترین ثمرهشو باز همونایی میبرن که مخالف کیان تشیع و کیان امامت هست. حالا که اینا باید مثلا عبرت بگیرن، روشن بشن، اون دیگه جای خودش. نکته ای که باز در جاهای دیگه دوستان عرض کردیم، حالا اینجا دیگه گذشته، بدونید بحث نمامی اینا عناوین امروز مصادیقش خیلی پیچیده شده. برای میشه فقط نقل و قول غیر این بود دیگه، الان مقبول فی لعزل فساد. اما این روزه گاهی به قدری پیچیده شده بحث نمامی سخنچینی که گاهی وقتا نه نقل نه قول نه انسان حتی مخاطبی رو در نظر گرفته، ولی اثری که بار میشه بر این کار همون اثری است که بر نمامی سنتی. یعنی میخوام بهتون بگم این عناوین دوستان مثل پدیده های بیرونی که سنتی داره و غیر سنتی، اینا هم الان اینطور شده سنتی داره و غیر سنتی، و الان غیر سنتی و مدرنش به مراتب از سنتی هاش پیچیده تر شد. و اینجاست که انسان گاهی دوستان خودش هم خبر نداره مبتلا به این گناه میشه. من حیث و لایشکر مرحوم شهید در کتاب، بخونیم دوستان این کتاب برای من و شما واجب و لازمه، کشف و غیبت در از احکام غیبت، چون اونجا دیگه میگه گاهی وقتا آدم تصور میکنه داره عبادت میکنه ولی داره غیبت میکنه، داره شکر خدا میکنه. یادم هست اگر اشتباه نکنم مثالش موقع از خود ما بود، از ایشون بود، نمیدونم طرف وارد مسجد میشه مثلا یه گهی میداره، طرف میگه خدا رو شکر که خدا به ما دو تا پای سالم داد. خب حالا میگذاشتی این آقا رد بشه بیشینه، چون چشمش افتاده بیرسن به آدمی که پاهاش شده، میگه خدا رو شکر به ما پای سالم داد. دیگه فکر میکنه داره خدا رو شکر میکنه در حالی که داره به نوعی غیبت داره. این بس در نمامی هم هست اتفاقا بس رو پشت سر بگذاریم، بحث نمومه تمام شد. یکی از محرمات دیگه بنا داریم به اختصار برگزار کنیم تحت عنوان النوع یا با این اسم مصدرش به کار برن النیاه. النوع مثل نوع می نویسن دیگه یا النیاه. ببینید قبلا یادم در بحث کس به مناسبت بحث کس ما یک اشاره این راجع به نیاه داشتیم. اونجا یکی دو خطی که شیخ انصاری داشت آورد و البته یک اضافه هم خودمون داشتیم، اما بحث کسب و کار و احیانا پولی که میگیره چون بحث کس بود و به استطلاع بود سریع ازش عبور کرد. این انشاءالله دوستان اجازه ده امروز و فردا یه بحثی کوتاهی هم راجع به این مطلب داشته باشیم، بعد انشاءالله بیریم سراغ اون گناهی که وعده شد داریم، بحث مهمی که داریم، بحث ولایت و ظالمین یا ولایت و جاهل. در بحث نور مرحوم شیخ انصاری یادتون باشه فرمود نوح همون نوح خواندن معمولا هم به این شکل بوده که اگر کسی فوت میکرد زنی رو یا نوح خانی رو پیدا میکردن میامد مدیح سرایی میکرد، حالا به تعبیر فارسی همون نوحه که میگیم تو فارسی فلانی نوحه میخونه، نوح سرایی میکرد، زنای وابسته میت هم کمک میکردن به این نائهه، به اون خانم هم میگفتن نائهه و همراهی میکردن. در روایت ما دوستان آمده که نیاهه یا نو حرامه، اگرم پولی گرفته بشه پولش هم حرامه. البته روایت که دیگه داریم که میگه جایزه، اگر هم پول بگیره جایزه. بعضی روایات هم داریم میگه اگر قالت صدقا حرف درست بزنه خب دماها گرم به قول فارسی دمش گرم اشکال نداره کار جایزه پولش هم حرامه. اگر قالت صدقا دمو سرد دماها سرد و پولی هم که میگیره حرام. البته در بعض از روایات هم داره اگر شرط کنه بگه من دهه محرم شرط میگیرم بالاخره گرونیه تورمه یه اعتبار با خودم بیارم ببرم، اگر اینجور باشه شرط کنه اشکال داره، ولی اگر هرچی بهش دادن بگه خدا برکت بده اشکالی نداره. خواستم یه اشاره بکنم که این بحث نوح رو یه بحث مرده حساب نکنیم و اگر بیارمش توی این لاین به اصطلاح عزاداری ها ممکنه بحث خیلی هم بحث زنده و مهمی بشه. حالا من در حد مکاسب بگم یه توسعش اینا آروم آروم به مقداری که البته نمیخوام زیاد این بحث رو بازش کنیم چون بحث مهمتر جدیشتری به حد سرد. ببینیم مرحوم شریعتون باشه اون چند وقت پیش که بحث صدق و جزب داشتیم، ایشون می فرماید که نوع فی نفسی حرام است. یعنی اگر یه خانمی رو دعوت کنم یه جایی عزاداری بکنه و دیگران هم گریه کنن، بالاخره جوان هم شده میاد، حرام نیست. کی حرامه؟ وقتی که این خانم دروغ بگه، یه چیزایی راجع به این مرده بگه که واقعیت نداره. خب این برای همین دروغ گفتن هم بهش گول بدن. حالا تو بحث روزه اگر بخوام پیاده کنیم مزاحی، برای روزه های دروغی که افراد میگن، عجیب هم میگه هر چی دروغ در باشه مثل که صحبت مثل شعره بودن. بله اون شیرین‌ترینش عکس رو بشه، این هم داره اینجور میشه. و هر صورت حالا اجازه بدم من مقاصد بگم، بازن هم سنم که مثال نیه. ایشون میگه فی نفسی نوع حرام نیست، اگر روح باشه حرام. بعد اشاره میکنه شکل به کلمات بعضی از بزرگان، میگه بزرگان هم بعضی گفتن مصطفا حرامه، بعضی گفتن اگر مستنسی باطل و دروغ باشه حرامه. میفرماید روایات همین اختلاف توش هست، یعنی ایشون روایات دو گروه میکنه. آقایون گروهی که مطلقا میگه نوع حرامه، گروهی که میگه اذا قالت کذبا حرامه. خب میدونید که نیاز نیست که شیخ انصاری بگه، اگر بخوام بین ادله جمع کنیم چه کار میکنیم؟ بگیم روایت داره مطلقا حرامه، روایت داره تفسیر میده حمل مطلق بر مقید میکنه. حتی کلمات علما همینطور، یعنی کلمات علما اگر احیانا مطلق بود بعضی هاشون مقید بود، یا یک فقیه یه جا مطلق بود یه جا مقید، مطلق حمل بر مقید. این دوستان کل سخنان در ارتباط با این حرام یا بگید کسب حرام، من یادم اون روزی بحث کذب رو کردیم، همه اینا رو آوردیم، فقط یک اضافه کردیم، نمیدونم چقدر حافظه دارید، همین اینا رو بگید. گفتیم البته در نوع همیشه دروغ نیست، گاهی وقتا گناهانی غیر از دروغ، مثلا فرض کنید گاهی وقتا پناه بر خدا افراد کفر میگن، یعنی داغ میشه، ناراحت میشه، ممکنه خودش هم خستگان میت باشه، همینطوری داره نیاه میکنه، ناهه کفر میگه. یا اگر کفرانی نعمت میکنه، به جایی که بگه خدایا شو این نعمت دادی، چند تا پسر به من دادی، حالا یکیش هم گرفتی، اما اونا رو نادیده میگیره، گرفتن این بچه رو هی مطرح میکنه، کفر و کفران. اگر این باشه خب ما اینکه دروغ هم نیست، بله کفر و کفران خلاف واقع هست، اما چون انشاءه از مصادیق دروغ نیست، مصادیق ناسپاسیه، مصادیق حتی ممکنه هیچی نگه، ولی از رفتارش ما ناسپاسی رو بفهمیم، کفر رو بفهمیم. نمیتونیم الزاماً در بحث کذب ببریمش، اما در عین حال عناوین دیگه هم هست. یعنی خواستیم بگیم وقتی من هنوز هم یادم گفتم اینا چیزی نیست که در شعر مخفی باشه، اون تا بیشتر حالا نقص عبارته، اشکال هم نداره یه نویسنده مطلبی بوده که دیگران کاملش کنن. یادتون باشه اونجا بحث عزاداری بر ائمه و امام حسین به خصوص هم مطرح شد، در اون صاحب جواهر رو خواستم میگن استثناء شده عزاداری بر امام حسین، که البته استثناء شده یعنی در فرضی که عناوین حرام نباشه، مثل دروغ، مثل غنا، کسی که زن بخواند مرد گوش کنه، صدای اجنبیه و الا استثناء نشده. اجمالا دوستان در صفحه 1403-1404 همین چند رفتش بحثش کردیم مراجعه کنیم. اون چه که الان میخوام وارد کنمون مطلبیست که بعضی از بزرگان آوردن، منم برای اون مفصل نقل کردم و حاشیه‌ام نه کلامی رو نقل کنیم و ساکن رد بشیم. ولی چون احساس کردم حق بحث ادا شده، بنا نداریم ما مفصل بحث کنیم، از این جهت قبول کردیم از بحث. و اون روز هم کلامی است از آقای خویی قدس سر رو و پولی که انسان در این ارتباط میگیره. انو تیتری که زدم اینه دیگه، و اخذ و اجرت علی نوه خانی و پول گرفتم. البته چون بحث در نوه خانی های بر ائمه و امام حسین هم میاد، دوستان به هم نصده میشه محل اطلاع. ببینید چه جوری، ببینید مرحوم آقای خویی بر خلاف شیخ انصاری که روایات باب رو دو دسته کرد، اینو کرد دیگه شیخ، بذار خیلی راحت هم از کنارش عبور کرد. ایشون دوستان چهار دسته میکنه، میگه روایات باب چهار دسته است. حالا اگر کسی میخواد این روایات رو مدیریت کنه، بسم الله بیاد وسط مدیریت کنه. گروه اول روایاتی است که دلالت میکنه بر منع از نیاه مطلقان. میگه آقا هیچ کس حد نداره مرد باشه یا زن، راست بگه یا نگه، عنوان ثانوی مترتب باشه یا نباشه، خود نیاه ممنوعه. پولی هم که بابت نیاه گرفته میشه اونم حرام. گروه دوم روایاتیه، البته این پولی که میگیره این حالا بعد یه قیدی میخوره، گروه اول بحث پول نیست، بحث چیه؟ اصل نوره، اصل نیاره، ممنوع مطلق. گروه دوم گروهیست که دلالت میکنه بر جواز این کار، اضافه کنید و اخذ الاجرت علیها مطلقم هست. یعنی چه راست میگه چه دروغ. نگید مگه دروغ هم میشه، روایت مطلقه. حالا صبر کنیم تا بعد ببینیم چطوری باید مدیریت کنیم. پس ببینید دوستان، دلیلی که میگه مطلقا حرامه، که البته داخل پرانتز قهرن اخذ و اجرت هم حرامه دیگه، نمیتونه که حرام باشه پولش حلال باشه. ولی گفت راجع به خود کار نظر بده. گروه دوم که دلالت بر جواز کار میکنه، مطلقا و اخذ. گروه سوم همونی که شیخ انصاری اشاره کرد، میگه اگر نائقه، معمولا کار زنها بوده دیگه، اگر نائقه قال صدقا کارش جایز، و اگر قال کذبا کارش حرامه. تفصیل میده بین قال صدقا و قال کذبا. و بالاخره گروه چهارم که دو روایته، دلالت میکنه بر کراهت نیاه. پس شد جواز بالمعنی الاخص، منع، تفصیل و چی؟ و کراهت. این چهار آقای خودی داره بعدشون عرض کنید دوستان. ایشون دوستان اول میاد خدمت این گروه چهار فقیه اینه که ادله رو جمع کنه بعد مدیریت کنه دیگه. میگه این گروه چهارم برای کلمه کراهت داره، ولی چون کراهت در اصل معصومی کسی رما در حرمت به کار می رفته، معلوم نیست که مراد غیر و حرمت باشه. بعضی ها که دوستان گفتن ظهور در حرمت داره، من یه موقعی تحقیق می دارم از این کلمه، به این نتیجه هستن که تا زمان شیخ طوسی یعنی قرن پنجم که خود شیخ طوسی هم شامل می شود، اینا یکره یا مکروهون که میگفتن خیلی راحت ازش ارادی و حرمت میکردن. البته من نتونم نمیتونم این نتیجه بگیم که همیشه معنای حرمت داشته. بنابراین از الفاظی که ما میگیم باید یک قرینه کمکش کنه. ولی در این که در کلمات مصنوعی خیلی وقتها در کراهتی اصطلاحی امروز به کار نمیرفته، بلکه در حرمت به کار میرفته، شکی نیست. قهرن علما طایفه چهارم از صحنه بحث ما بگید آقا خارج میشه. تو معلومی نیست غیر و حرمت رو بگه، میشه همون روح اول. ما میمونیم و سه دسته روایات چی؟ مجملم بشه باز قدر متیقنش که من یه دیگه چون گروه اول یعنی مجملم بشه عملا از کار میمونیم. بلاخره یا برش میگن به گروه اول یا از کار میمونیم. وقتی افتاد میشه نتیجه یکی میشه دیگه. پس ببینید دوستان، ما میمانیم و سه گروه از روایات. حالا علما بگن چیکار باید بکنیم اینجا؟ من مطلقا، جواز مطلقا، تفصیل بین صورتی که طرف راست بگه یا طرف دروغ بگه. حالا اگر ما عرض ما را قبول کنیم یک کمی توضیح این تو بگیم، بین صورتی که مرتکب یه حرام بشه، مثلا فرض یه خانم خوش‌صداییه وقتی نوحه میخواند مردها رو بیشتر جذب میکنه تا خانم ها، دروغ هم نمیگه ها، ولی خانم صدایی که مثلا حالا که یه رفع صدا میگن صدای خوبیست، ولی این تو نیست که مرد مثلا این حالا رو هم تو پرانتز بگم، آیا مثلا محرم این که میگن صدای نامحرم رو مرد اگر زن رو مرد بشنوه حرامه؟ یعنی صدایی که مثلا خوشش بیاد من بگه عجب صدای قشنگیه یا نه از این جهت که بیفته تو اون مسائل کذا، که ممکنه فرض کنید یه زنی صدایی هم داشته باشه اصلا کسی هم تو اون عالم های خراب نده ولی خود صدایی باشه. به عبارتی صدا محرک نیست ولی صدا چیه؟ قشنگیه، انسان دوست داره گوش کنه. بعضی صداها هست ولی وقتی تو بعضی از فیلم ها یه زنی داره تنیه سرایی میکنه بدونی که ذره مهیج باشه، محرک شدت باشه، برعکس ممکنه انسان رو ناراحت هم بکنه. ولی این صدای نامحرم که میگن یعنی مثلا خوشش بیاد مرد بشنبه یا نه، مهیج و محرک باشه. این یه بحثیست. حالا ممکنه جاهای دیگه هم مثلا گفته بشه، ممکنه انسان یه صحنه‌ای رو نگاه کنه بگه چه صحنه قشنگی، خوشش بیاد، نه اینکه مهیج شهوت باشه. اون نگاه حرام نگاهی است که مهیج شهوت باشه، محرک شهوت باشه، یا نگاهی که انسان دوست داشته باشه نگاه بکنه خوشش بیاد. بین خوش آمدن با تهییج شهوت و غیبه تفاوته. حالا دوستان یه تعاملی بکنن Thank you. بعد ببینیم چی میشه. حالا ببینید من در نیاه این بخواستم بگم. خب باید مثلا صدای زن جاذبه برای مرد. حالا قرد مسلم شده این همونجه که محیط شهبته. خب این دروغی نمیگه. ولی از این با. مخواستم اینو بگم. ببینید روایتی که تفسیر میده بین قالت صدقت و قالت کذبنه. طبق معنی که ما درست کردیم باید اینجوری بگیم، بگیم بین جایی که یه حرامی در کنارش باشه یا یه حرامی در کنارش نباشه. حالا شما اجازه بدید این کوچه فرعی رو بذاریم کناری که من عرض کردم، بریم خدمت روایات. من دوست دارم شما قضاوت کنید. ببین معنی در مسئله سه دست روایات مطلقا ممنوعه، مطلقا جایزه و تفصیل در مسئله. خب اینجور موارد چه کار باید کرد؟ آیا بیان میگیم اطلاق حرز و روایت به گروه سوم که تفصیل میده مقید میشه؟ اینو میگیم. یا اینکه میگیم دو گروه اول با هم تعارض دارن؟ دوستان اینو من کمتر پیش آمده برای شما عرض بکنم، یعنی پیش نیومده، در حال این بحث مهم موضوعیه. ببینید اگر ما سه تا دلیل مثلا داشتیم یا چهار تا دلیل، اینا رو باید در عرض هم بگید نگاه کنیم، در عرض هم یا در عرض هم نگاه کنیم. مثلا بیان دو تاش رو با هم جمع کنیم، نتیجه هرچی شد با اون گروه سوم مقایسه کنیم. اینو تا حالا دیده بودید؟ اگر ما در یه مسئله سه گروه، چهار گروه، پنج گروه، من پیدا کردم دوستان در بعضی مسائل 16 گروه روایت گاهی پیش اومده تو مسجد کجا بود؟ حزب بود چند بود؟ 7-8 گروه درست کردیم اگه این دیگه تو هم بیا این جمعش کردیم فشردش کردیم آخر کار 2-3 گروه میشون. ببینید حالا حد اولش 3 گروه، چون اگر 2 گروه باشه خب با هم مقایسه میکنیم بحث نداره. اما اگر 3 گروه داشتیم آیا باید همه رو در یک زمان نگاه کنیم یا مثلا دو تا از اینا رو با هم مقایسه کنیم، نتیجه هرچی شد با اون گروه سوم مقایسه کنیم؟ میدونید سمرش چی میشه؟ خوب دقت کنید. الان در مانحوتی مثال خوبیه. در مانحوتی ببینید ما روایتی داریم که میگه نیاه ممنوع است مطلقا. دارید یا ندارید؟ گروهی که میگه نیاه جایز است مطلقا. گروهی هم که تفصیل میده بین صورتی که زن راست بگه نائله یا دروغ بگه تفصیل میده. ببینید اگر بگیم اینا باید در عرض هم دیده بشه، خب روایت گروه سوم که تفصیل میده با گروه یک و دو منافات نداره. اما گروه یک و دو چی؟ با هم منافات داره. اگر یه جایی دلیلی بگه مطلقا ممنوعه، دلیل دیگه بگه مطلقا جایزه، این تعارض نیست؟ تعارض نیست. گروه اول بگه مطلقا نیاه ممنوعه، گروه دو بگه مطلقا جایزه، اینا با هم تعارض داره. دو تا دلیل داریم بینشون هم بینشون توایم. یکی میگه آره، یکی میگه نه. مثل اینکه یکی میگه صلات جمعه واجبه، یکی میگه صلات جمعه حرامه. خب بله، روایت سومی داریم یا تفصیل میده. اگر ببینید گفتیم اینا رو باید در عرض هم نگاه کنن، ها گروه یک و دو با هم ناهمسویی دارن. ولی اگر گفتیم چرا این کار میکنیم، شما یکی از این گروه ها رو انتخاب کنید، مثلا گروه یک شد که میگه مطلقا ممنوعه، تفصیل میده مقایسه کنید. نتیجه چی میشه آقایون از این مطلقا ممنوعه با اینکه میگه ازا قالت صدقا حلال قالت کذبا حرامه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این جمع رو بگیرید این میشه که نیاه در فرض دروغ حرامه، در فرض صدق جایزه. قهرن میشه مخصص روایتی که دلالت میکنه بر جواز مطلقا. گوش کردی چی شد؟ یعنی ما در واقع اومدیم سه تا گروه داشتیم روایت، دو تا گروه یک و دو با هم جور نبودن، کارد و پنیر بودن، اما ما یکی از این گروه رو کشیدیم بیرون با گروه سه کنار هم گذاشتیم، جمع کردیم به نحو عام و خاص یا بگیم مطلق و مقید. نتیجه جمع اینا رو بردیم به جمع گروه مثلا اول که قهرن نتیجه میشه که اضافه آلت سلطا جایز، اضافه آلت کذبا جایز. نمیدونم شنیدن علما میگن یه عده انقلابی هم در اصول، یه عده غیر انقلابی. انقلابی نه زده انقلابی. آقایی که میگن سه تا دلیل رو در عرض هم باید دید، گوش میکنید، اینا رو بهشون میگن غیر انقلابی. چی میکنیم؟ غیر انقلابی. اونایی که میگن دو تا رو با هم مقایسه میکنیم، هرچی نتیجه شد نتیجه رو با یه گروه دیگه میسنجیم، به اینا میگن انقلابی. حتی انقلابی به این معنی که ما میفهمیم نیستا. یعنی یه عده میگن نباید نسبت اولیه رو منقلب کرد. اگر گروه اول با گروه دو تباین داره و گروه سه تفصیل میده، شما باید بین گروه یک و دو همون تباین رو نگاه کنید. ازا میشه غیر انقلاب، نسبت عوض نمیشه. اما اونایی که میگن نه، ما میایم از این سه گروه دو تا رو با هم مقایسه میکنیم، مطلق و مقید درست میکنیم، نتیجه رو میبریم به مقایسه گروه بعدی، قهرن نسبت عوض میشه. نسبت عوض میشه. نسبت گروه یک و دو تو بحث ما تباین بود. ولی دوستان اگر آمدید شما روایت منع مطلق و مقیدش کردید به صورتی که زن دروغ بگه، وقتی مقیدش کردید به این نسبت، این نسبت، این نتیجه با گروه دو که دلالت بر جواز مطلق میکنه چه نسبتی داره؟ عام خاص مطلق دیگه، عام خاص مطلق. حالا جالب دیگه دوستان، علما میگن یه عده انقلاب نسبت رو قبول دارن، یه عده انقلاب نسبت رو قبول ندارن. من یه سه چهار دلیل مانده میخواد این عبارت آقای گروه رو نگاه کنید. بله، نه دیگه اینجا دیگه نیتون اون جمع و انجام میده. میدونم، اما این در واقع از باب اخذ به این روایت، نه از باب جمع به این هم. ولی اگر مشکل نه، پس اون روایت سمون مشکل پیدا کرد. اینطوریه. البته معمولاً این مقدار انقلاب رو قبول دارن. همش به این سادگی نیست. بعضی وقتا نسبت عام و خاص معلومیت میشه، بیشتر اونجا دعوا جواز میکنه. بذارید من الان این بحثی که براتون مطرح کردم یکی از بحث‌های مهمه. میدونید این بحث تو رسائل فکر نمی‌کنم دوستان خونده باشن. سطح رسائل، سطح کفایم نیست. حداقل من یادم نمیاد خونده شده باشه. از اون بحثایی است که آخر خارج اصول، خارج اصول خیلی از علما اصلا مطرحش نمیکنن. این بحث انقلاب نسبت و حرم انقلاب نسبت با یک بحث مهمیه، معمولا مطرح نمیشه. از این که حرف رو من اصلش رو مطرح کردم، میخوام بگم این اصل مسئله، این مطلب از اصل مسئله به نظر من کاربرد بیشتری داره. مثلا یه آره شما پیگیر باشید، جزئیاتش با خودتون. یکی از نگاه‌های خوبی که این بحث رو برگزار کرده، خود آقای خویی تو مصباح الاصول ها، نه تو مصباح الفقهای که اینجا هست، تو مصباح الاصول به نظرم آدرسم ندارم، ولی خب پیدا کردن سختی مصباح الاصول بحث انقلاب نسبت رو پیدا کنید. نگاه کنید متنم رو ببینید، الرابعه رو ما یدون رو به ظاهری عدم کراهت پیداش کردید دیگه، چشان خط بیرید جلوتر و مقتضل جمع بینه ها پیدا کردی، مقتضل جمع بینه ها از این خط هم بگذارید و به تقریب آخر، به تقریب آخر این مطلبی که دوستان من گفتم ها توضیح این دو سه خط بود. ان قول ابو علیه السلام لا بعث به کسب نائحه اذا قال صدقا و ما فی معنا. بپرسم این گروه چندم بود آقایون؟ گروه چندم بود؟ گروه سوم. این گروه دلالت می کند بر جواز نوع خواندن به حق، یعنی اصل نوع خواندن شادنده فیقید و بهی به برکت گروه سوم مقید میشه اطلاق روایات مانعه. روایات مانعه گروه چندم بود؟ گروه چندم بود؟ گروه اول. پس ببینید به برکت گروه سوم گروه اول مقید میشه و بعد تقییدها وقتی مقید شد گروه اول به این که اگر راست بگی اشکال نداره تنقلب نسبتها، تنقلب انقلاب نسبتش منقلب میشه به روایاتی که دلالت میکرد به اطلاقها عدل جواز. آخه اینا نسبتشون تباین بود، اما بعد از اینکه گروه سوم گروه اول رو مقید کرد دیگه گروه اول نسبتش تباین نیست. فتکونو مخصصت هم ده ها نتیجه جمع بین یک و سه میشه مخصص گروه دو، زمین ها رو درست برگردونه. فیکونو نوه بالباطل حراما و نوه بالحق جایزا. بحث دوستان با دقت هم مطالعه کن هم مباحثه. الحمدلله.